نیمه شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در اولین لحظه های شروع 26 تیر ماه در ایران، به شما که یک شنبه شب رو پشت سر گذاشتید و چند لحظه است که وارد بامداد دوشنبه شدید و البته با رادیو فردا هم همراه شدید. در بامداد دوشنبه در مجله نیمه شب رادیو فردا با 45 دقیقه برنامه زنده اینجا خواهیم بود با انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. و بعد از خبرهایی که فهیمه خضر حیدری میخونه براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید و همکارانم چه مواردی رو برای شما در نظر گرفتن. فهیمه سلام و شب بخیر به تو.
سلام بر تو آزاده عزیز و سلام و وقت بخیر بر شما شنوندگان همراه رادیو فردا. امارات متحده عربی روز یک شنبه صادرات نفت خام را از خط لوله 360 کیلومتریش که از تنگه هرمز می‌گذرد آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات امارات گفتند اولین محموله نفت خام را پس از 6 ماه آزمایش لوله‌ها به پاکستان صادر کردند. امارات در تلاش است تا ظرفیت انتقال نفت خام از این خط لوله را تا 1,800,000 بشکه در روز افزایش دهد. تنگه هرمز که خلیج فارس را به آب‌های آزاد وصل می‌کند، از مهمترین راه‌های صادرات نفت خام کشورهای منطقه به سراسر جهان است. پیش از این جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده بود که در صورت تحریم نفت ایران این تنگه را مسدود خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به قاهره امروز با ژنرال حسین تنتاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد. خانم کلینتون روز شنبه پس از دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی خبری گفته بود که دو طرف درباره اهمیت ادامه گذار دموکراتیک در مصر گفتگو کردند و او خوشنودیش را از قول محمد مرسی برای خدمت به همه مصری ها از جمله زنان و اقلیت ها ابراز کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن 250 میلیون دلار اعتبار تضمینی برای تجارت در اختیار مصر می‌گذارد و صندوقی با 60 میلیون دلار سرمایه هم برای سرمایه‌گذاری تشکیل خواهد داد. سخنگوی ناظران سازمان ملل اعلام کرد که پس از بازدید از روستای تریمسه در استان هما به نظر می‌رسد مخالفان مسلح هدف حمله ارتش در این روستا بودند. ناظران سازمان ملل در گزارش اولیه خود پس از ورود به این روستا در روز شنبه گفتند تقریبا همه کشته شدگان مرد و ده‌ها تن از آنها مخالفان مسلح هستند. ناظران همچنین از استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله توپ و خمپاره در حمله به روستا تایید کردند. مخالفان بشار اسد گفته بودند نیروهای دولتی با حمله به روستا بیش از 200 تن را قتل عام کردند. در ایران رئیس پلیس امنیت پایتخت از پلمپ 87 رستوران سنتی و قهوه خانه در منطقه فرهزاد تهران به خاطر ارائه قلیان به زنان و آنچه رعایت نکردن شئونات اسلامی اعلام شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا مهرابی همچنین از دستگیری برخی مشتریان این قهوه‌خانه ها که از آنها به عنوان بدحجاب نام برده خبر داده و گفته است این اقدامات در راستای اجرای طرح امنیت محل محور و به درخواست شهروندان تهرانی صورت گرفته است. پلیس پایتخت اعلام کرده که به زودی این طرح را در مناطق دیگر تهران هم اجرا خواهد کرد. در فرانسه حزب راست افراطی فرانسه موسوم به جبهه ملی روز یکشنبه از تنظیم شکایتی علیه مادونا خواننده مشهور آمریکایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جبهه ملی فرانسه اعلام کرد به دلیل پخش یک ویدئو در کنسرت اخیر خانم مادونا در پاریس از او شکایت می‌کند. به گفته این حزب در این ویدئو تصویر مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه با نقش صلیب شکستگی نازی‌ها بر پیشانی‌اش نشان داده شده است. مارین لوپن که رهبری حزب راست افراطی فرانسه را پس از پدرش به دست آورده برای از بین بردن تصویر نژادپرستانه که از این حزب در فرانسه وجود دارد تلاش میکند. آزاده؟
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو در بخش نخست مجله نیمه شب شنیدید. یه بخش خبری دیگه هم داریم. اگه صبور باشید 25 دقیقه دیگه با ما همراه باشید. باز هم خبر خواهید شنید. در ادامه وزیر امور خارجه ایران از آمادگی ایران درباره میزبانی گفتگو بین حکومت سوریه و مخالفانش خبر داد.
بعد از شکست مذاکرات مسکو گفتگوی با جمهوری اسلامی را اپوزیسیون نوعی وقت کشی میداند و فایده ای بر این گفتگوها متصور نیست.
اعلام افزایش آمار نزاع‌های خیابانی در ایران از سوی مسئولان.
یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع‌هاست، خصوصا که این نزاع‌ها برنامه‌ریزی شده است، یعنی طرف‌ها قصد داشتن که حل اختلاف خودشون رو به شیوه شخصی انجام بدن. انسجام اجتماعی به نهاد جامعه وجود نداره.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای میزبانی گفتگو بین حکومت سوریه و مخالفانش خبر داده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در مورد اهداف ایران از ارائه چنین پیشنهادی پرسیده.
دولت جمهوری اسلامی یک بار در اوائل بحران سوریه یا انقلاب سوریه تلاش کرد که از طریق بعضی از دیپلمات‌هاش با شماری از مخالفان باب گفتگو رو باز کنه، ولی چون هدف بیشتر گفتگو با نمایندگان اخبار مسلمین و در یک مورد کردها بود، طبیعتاً اکثریت اپوزیسیون سوریه به ویژه در شورای ملی ایران رو بخشی از مشکل اعلام کردن و حاضر به گفتگو و جمهوری اسلامی نشدن. الان بعد از تلاش‌های مسکو و شکست مذاکرات مسکو با نمایندگان اپوزیسیون سوریه، به نظر میرسه حالا جمهوری اسلامی میخواد بختشو آزمایش کنه که آیا این امکان وجود داره که اپوزیسیون گفتگو با جمهوری اسلامی بکنه. به نظر من شرایط به گونه‌ای نیست که اپوزیسیون سوریه حاضر به گفتگو بشه، به خصوص همونطور که عرض میکنم بعد از شکست مذاکرات مسکو گفتگوی با جمهوری اسلامی هم اپوزیسیون نوعی وقت کشی میداند و فایده‌ای بر این گفتگوها متصور نیست. و چرا اصولا باید وقتی با رژیم سوریه گفتگو نمیکنه با جمهوری اسلامی که متحد صمیمی و استراتژیک رژیم هست وارد گفتگو بشن؟
آقای نوری‌زاده، ایران در حال حاضر آیا میتونه نقش مثبتی ایفا کنه با این پیشنهاد؟
یگانه نقش مثبتی که جمهوری اسلامی میتونه بازی کنه اینه که از نفوذ و امکانات خودش استفاده کنه برای اینکه آقای اسد از صحنه خارج بشه. بدون خروج اسد دستیابی به هر نوع راه حلی عملا غیر ممکنه. در این حال جمهوری اسلامی مرتب تاکید میکنه بر حمایت از راه حل پیشنهادی آقای کوفی انان، ولی همزمان میبینیم بند اول این که همانا متوقف شدن عملیات نظامی نه تنها انجام نگرفته بلکه روز به روز داره وحشیانه تر و شدیدتر میشه. اپوزیسیون سوریه دست شسته از طرح آقای انان. آقای انان در جلسات خصوصی بارها گفته که مرحله پس از اسد رو داره بررسی میکنه، ولی در دمشق چنین چیزی مورد قبول نیست. و به نظرم تفسیر جمهوری اسلامی روسیه و دولت سوریه از طرح آقای انان از زمین تا آسمان فرق داره با تفسیر امریکا، غرب و اپوزیسیون سوریه.
آقای نوری‌زاده، شما چه آینده‌ای رو تصور می‌کنید برای نقش ایران در منطقه اگر ایران نقشی نداشته باشه در معادلات سیاسی آینده سوریه؟
به گمان من جمهوری اسلامی بزرگترین خطای دیپلماسیشو تاکنون مرتکب شده، چون تمام تخم مرغ‌ها رو توی سبد اسد گذاشته. اگر به مصلحت آینده ایران فکر می‌کردن، مثل دولت‌های دیگر حداقل سعی می‌کردن بی‌طرف باشن، ولی امروز جمهوری اسلامی طرف شده. بنابراین هر دولتی بعد از اسد روی کار بیاد، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه امیدوار باشه امتیازهایی رو که امروز ازش برخورداره، به ویژه که سوریه دروازه لبنان براش و دروازه کمک رسانی به حزب الله، از این امتیازات برخوردار باشه، مگر اینکه بتواند یه تغییر اساسی و پایه‌ای در استراتژیش ایجاد بکنه. در اون صورت میتوان امیدوار بود که مثلا در دولت بعدی حداقل جمهوری اسلامی بتواند بخشی از امکانات یا امتیازهایی رو که در گذشته داشته حفظ بکنه.
علیرضا نوری‌زاده بود، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب، به سوالات نوشین سید حسینی از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از بحران در سوریه بریم به ایران و بحرانی که به تازگی به وجود اومده، اون هم بحران مرغ. در حالی که وعده مسئولان برای پایین آوردن قیمت گوشت مرغ عملی نشده و بعضی جاها صفای خیلی طولانی برای خرید مرغ دولتی شکل میگیره، فرمانده نیروی انتظامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی گفته نشون دادن خوردن مرغ توی فیلم‌ها فاصله طبقاتی رو نمایش میده و بعضی از آدم‌ها با دیدن این صحنه‌ها میگن که خودمون چاقو دست میگیریم و حقمون رو از پولدارها میگیریم. فریدون زرنگار.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه در همایش معاونان اجتماعی نیروی انتظامی از نشان دادن غذاها با مرغ در فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد و گفت فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند، در صورتی که در جامعه کسانی هستند که شاید نتوانند مرغ بخورند و با دیدن این فیلم‌ها به فاصله طبقاتی پی می‌برند و می‌توانند چاقو به دست گیرند و بگویند که می‌خواهند حقشان را از پولدارها بگیرند. در ورای درستی یا نادرستی این تحلیل‌های فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، آنچه بیش از همه نگران کننده است راه حلی که به نظر آقای احمدی مقدم می‌رسد، یعنی برای خواباندن سر و صدای کسانی که آرزوی خوردن گوشت مرغ را دارند باید آنان را از دیدن مرغ محروم کرد. یک شنونده رادیو فردا میگوید اگر این ملک و این روزگار است باید به زودی نشان دادن نان را هم فراموش کرد.
در موردی که احمدی مقدم گفته از خوراک مرغ نباید در فیلم ها نشان داده شود، والا ما که از خوراک مرغ گوشت مرغ گذشتیم پیشکش خودشان، اینقدر فقر به بار آوردند که سیب زمینی هم نمیتوانیم بخریم. امسال مرغ نباید در فیلم ها نشان داد، 6 ماه دیگه سیب زمینی نباید در فیلم ها نشان داد، یه سال دیگه هم نان هم پیدا نمیشه.
ظاهراً برخی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به وجود گرانی و فقر در جامعه اذعان دارند، در حالی که مقام‌های دیگر از جمله رهبر جمهوری اسلامی بر این نظر است که دشمنان جمهوری اسلامی سیاه نمایی می‌کنند و وضعیت جامعه را بدتر از آنچه که هست معرفی می‌کنند. آقای خامنه‌ای در دیدار با کارکنان قوه قضاییه در هفتم اردیبهشت ماه امسال گفت هدف به گفته وی دشمن بریدن هواداران نظام از نظام است.
در مقابله با جمهوری اسلامی همه تلاش خودشون رو دارن به کار میبرن. هدف هم اینه که نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از پشتیبانی مردم محروم کنن، مردم رو دچار مشکلات بکنن تا دل ببرند از نظام جمهوری اسلامی. ما همه چی به حمدالله داریم، ما امکانات داریم، ثروت داخلی داریم، مردم خوب داریم، منابع مالی داریم، منابع انسانی داریم.
آقای خامنه‌ای در هفتم مهر ماه گذشته هم در کنگاور خطاب به مردم گفت دشمنان جمهوری اسلامی سیاه نمایی میکنند.
دشمنان ملت ایران گاهی اوقات با سیاه نمایی، با پنهان کردن موفقیت‌های درخشان ملت ایران در دوران انقلاب تا امروز، سعیشان این است که بگویند انقلاب نتوانست از عهده بر بیاد.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم دو روز پیش در خطبه‌های نماز جمعه در تهران گفته‌های آقای خامنه‌ای را تکرار کرد و گفت خوف فقر بدتر از فقر است.
مواظب جنگ روانی دشمن باشید. ما از فقر نمی‌ترسیم، از خوف فقر نگرانیم. فقر واقعیتی نداره. ما سرمایه داریم، ما سرمایه‌های کلان در مملکت داریم، ما جوان‌های مبتکر داریم، ما در کشتی نجات اهل بیتیم.
به رغم تلاش‌های بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی برای انکار گرانی و فقر، به نوشته روز آنلاین دادستان تهران در جلسه‌ای با مدیران مسئول روزنامه‌های اصلاح طلب به آنها دستور داده است که از درج هر گونه خبری پیرامون گران شدن کالاها اجتناب کنند. وزیر ارشاد هم آنچنان که روز آنلاین می نویسد صراحتاً گفته است که کشور در شرایطی نیست که هر رسانه‌ای هر خبر یا تحلیلی را منتشر کند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید درباره گران شدن مرغ و واکنشی که اسماعیل احمدی مقدم داشته و برخی از مسئولان به نشون داده شدن تصاویر خوردن مرغ از تلویزیون. ما تلفن‌های خیلی زیادی در همین زمینه داریم، اس‌ام‌اس‌های زیادی هم به دستمون میرسه و واکنش‌های شما رو در مورد این موضوع داشتیم و ازتون خواستیم به این سوال جواب بدید که آیا نشون ندادن تصاویر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی از تلویزیون دولتی مشکلات اقتصادی اجتماعی کشور رو حل می‌کنه؟
سردار شاه علات این نیست که مرغ را نشان ندهم. شما دستور فرمایید که این همه فساد به حیف مثل
در سطح بالا انجام نگیرد که مردم تمام اینها را میبینند و میاندیشند.
در مورد صحبت آقای رئیس نیروی انتظامی، من فکر میکنم حرفش بسیار عالمانه است و باید نه تنها مرغ کیلویی 7900 نشون ندن، بلکه گوشت قرمز هم نشون ندن، خونه های کوچولو هم که نشون ندن، چه برسه به خونه های بزرگ. حتی ماشین های کوچیک ارزونترین ماشین هم نشون ندن، چون از 7500 من گرونتره، چه برسه به استون مارتین و پورش و مازراتی و لامبورگینی. به نظر من که این حرف بسیار منطقی با تفاریخ نوشته باشه.
همچی روزگاری از تلویزیون بوغلمون خوردن و اگر نشون میدادن میگفتن خب اینا نشون ندین، شاید دیگه نتونن بوغلمون بخورن. و امروزه توصیه میشه که مر خوردن رو نشون ندی، شاید دیگه نتونن مر بخورن. و این خود نمایانگر پیشرفت جامعه ماست از نظر رفاه و اقتصادی.
من از همه مسئولان تقاضا دارم که یکم قیمت کالاها رو کمتر کنه. در چنین حالتی ممکن ما از گرسنگی هم بمیریم، مخصوصا مرغ که خیلی خیلی این روزا قیمتش بالا رفته.
تو مملکت ما همه غنی هم و احتیاج به خوردن مرغ ندارم، همه غنی هم. اینو برای اون برای آبیار گذاشته که یه وقتایی به قول معروف سریال ما رو نبینم و چششون نخواه.
ایران همیشه کارش این بوده، کارش انکار بوده، هر چیزی رو که نمیتونه درست بکنه انکار میکنه. متاسفانه این داره به رسانه های ما وارد میشه. از این بگم که رسانه های ما خیلی وقت این چیزا رو انکار میکنه، حالا به خورد و خوراک رسیده و نشانه افتضاح اقتصادی ایرانه.
این آقای سردار دلش نمیخواد بسوزه به خاطر اینه که مرغ نمیتونن بخورن. اگر راست میگه حق مردم ایران از اونایی که میلیارد میلیارد میزنن به جیب بخورن. ما دیگه اینقدر فقیر و بدبخت شدیم که مرغ هم برای ما خیلی مسئله است. چشمتون رو هم نذارین، بیاید برید کشور خارج، بیاید فاتن زر بزنیم بیرون، این مردم دنیا چجوری دارن زندگی میکنن، این چه وقت برگشته است برای مردم ایران.
بنده با این فرمایشات سردار در مورد نشون دادن مرغ در تلویزیون مخالف، چون که از قدیم گفتن وصل ایش اصل ایش، یعنی که آقل اونایی که نمیتونن بخورن عکسشو ببینن. در ثانی میتونن به بچه هاشن میشه بدن بگن بابا جا این که تلویزیون نفیده بیدی چیه، این اسمش مرغه، یه روزگاهی ما داشتیم میخوردیم.
سلام، بابک هستم از اصفهان. در خصوص نشون ندادن تصاویر مرغ یا خوراکی ها در تلویزیون، فکر کنم همینجوری که داره پیش میره مرغ سهله، احتمالا چند وقت دیگه هم نون هم نباید تو تلویزیون نشون بدن، بعد مردم فقط باید واشن نگاه راز بقا کنن، فقط کلا فقط باید علف نگاه کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر هم براتون راحت تر هست که برای ما اسمس بفرستید، میتونید به این شماره پیام خودتون رو ارسال کنید، 20420-603-87-41-50، این شماره پیامکی رادیو فردا هست. یا اینکه وارد صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، بدون عضو شدن میتونید توی بحثا شرکت کنید و نظرتون در مورد این موضوع با بقیه مطرح کنید. رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه ایران به وبسایت خبر آنلاین گفته که آمار نزاع‌های اجتماعی عمدی در جامعه ایران در حال افزایش هست. به گفته این مسئول، از 2 سال پیش درصد نزاع خیابانی عمد به غیر عمد از 30% به 70% افزایش پیدا کرده. بابک غفوری آذر درباره این موضوع با حسین قاضیان صحبت کرده، جامعه شناس مقیم آمریکا، و از اون پرسیده افزایش تعداد نزاع‌های عمدی در ایران مطابق آمارهایی که مطرح شده چه نکاتی رو در بر داره.
ای که این آمار اخیر داره دوباره گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران و اینکه چطور همه آدما در تعریف مشترکشون از ارزش‌هایی که بین اونها باید مشترک باشه و همینطور شیوه‌های حل اختلافات وقتی این ارزش‌ها مشترک نیست رو بیان می‌کنه. به این معنی که خب اگه آدما ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنن. حالا می‌خواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه‌ای باشه تا چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف می‌کنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل می‌کنیم؟ اگر ما به رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه‌ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل می‌کنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش‌های اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع می‌کنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافاتمون برداشتن، که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع‌هاست، خصوصا که این نزاع‌ها برنامه‌ریزی شده است. یعنی طرف‌ها قصد داشتن که حل اختلاف خودشونو به شیوه شخصی انجام بدن و این نشان دهنده این است که به اون تعریف مشترک از حق و همینطور رویه‌های حل اختلاف وقتی که حق مشترک نیست باور دارن و بنابراین نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بین آحاد جامعه وجود نداره.
در صحبت‌های مسئول قوه قضاییه ایران آمده که ثبات در روند اقتصادی از راهکارهای کاهش نزاع خیابونی است. چرا جامعه ایران نسبت به سخت شدن شرایط اقتصادی در حال واکنش نشان دادنه؟
خب مثل هر جامعه دیگه ایست، وقتی شرایط اقتصادی سخت میشه یعنی منابع کمتر میشن و دسترسی به اونا سخت‌تر میشه، بنابراین دعوا و رقابت و نزاع بر سر دستیابی به اون منابع هر روز کمیاب‌تر شده سخت‌تر میشه و بنابراین احتمال یا شانس نزاع افزایش پیدا میکنه. طبیعی است که تو هر جامعه اتفاق بیفته ما باید شاهد این باشیم که نزاع‌ها هم بیشتر بشه در هر سطحی.
خب چرا این واکنش‌ها به شکل نزاع و درگیری مردم با مردم بروز میکنه و نه مثلا در شکل اعتراض به مدیریت کلان جامعه؟
دلیلش همونیست که در پاسخ سوال اولتون گفتم، چون انسجام اجتماعی وجود نداره. یعنی من هستم، شما هم یه من دیگه هستید، من و شما در این حال که مشکل مشترکی داریم احساس نمی‌کنیم که ما هستیم. من مشکل خودم رو می‌بینم، شما مشکل خودتون رو. وقتی این مشکل بین ما اتفاق می‌افته، من شما رو مسئول مشکلمون می‌دونم، نه خودمون رو به عنوان یک ما تعریف کنم و احساس کنم ما یه دیگری یا آنها هستن که به اصطلاح مسئول مشکلی هستن که ما باهاش روبرو هستیم. وقتی من باشم، شما هم من و دیگری هم یه من دیگری و ما نتونیم از خودمون یک ما تعریف کنیم، چیزی هم مقابل ما قرار نمیگیره به عنوان ما که عبارت باشه از حکومت، که ما از او بخوایم که مشکل من و شما و دیگری رو که منهای متفاوت هستیم ولی میتونیم یک ما باشیم حل بکنه. وقتی من و شما ما نشدیم، بنابراین حکومت هم آنها نمیشه و بنابراین ما از اونها نمیتونیم بخوایم و فقط دعوا رو سعی میکنیم بین خودمون حل کنیم. و چون به نحو عینی من شما رو که مقابل من قرار گرفتی و داری از اون منابع کمیاب بیشتر استفاده میکنی مسئول میدونم و رقیب خودم میدونم و با شما شروع میکنم نزاع کردن.
عوامل و مواردی که رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه در دلایل افزایش نزاع‌های خیابانی عنوان کرده، مثل بیکاری، نبود شادی و نشاط، تورم و گرانی و حتی خبرهای نگران کننده، پیش از این از سوی کارشناسان هم عنوان می‌شد، اما مسئولان حکومتی کمتر اونها رو تایید می‌کردن. به نظرتون چی شده که این بار یکی از مسئولان قوه قضاییه وجود این عوامل رو تایید کرده؟
به نظرم تحول خاصی اتفاق نیفتاده، چون یک مدیر میانی از دستگاه قضایی حرف زده و نه حتی دستگاه اجرایی و دستگاه‌های پلیسی. بنابراین به نظرم اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ نداده، فقط یک مسئول بنا به گزارش‌هایی که بهش رسیده تونسته از این اطلاعات نتایج بگیره که بعضاً نتایج نادرستی هم هستن، ولی در اینا چیزی است که بعضاً در جاهای دیگه هم مسئولین دیگه روش تاکید کردن. ولی نباید اینا رو با این فرض خوند یا شنید که تغییری در رویکرد مسئولان نظامی مدیریت کلان نظام نسبت به برخورد و مواجهه با مسائل اجتماعی از این دست رخ داده و حالا یک مدیر میانی داره بیان میکنه این تغییر رویکرد و جهتگیری رو، چون برای ما در یک مدیریت مرکزی کاملا قابل کنترل در کشور استفاده نمیکنیم. نظام هم دموکراتیک نیست، بنابراین همیشه در گوش و کنارش ممکنه افراد و گروههایی باشن که حرفای متناقضی نسبت به هم دیگه بزنن یا حرفای بزنن که نسبت به حرف مسئولی قبلی جدید به نظر برسه. این بیانگر تغییر سیاست لزوما نیست.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود که به سوالات بابک غفوری آذر از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو هم افزایش آمار نزاع‌های اجتماعی عمدی در جامعه ایران بود که رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری قوه قضاییه اعلام کرده.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر
و روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 بعد از ظهر تا 20:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
اگر باز هم برای شنیدن صدای رادیو فردا مسئله داشتید، خواهش میکنم تماس بگیرید و بگید چه ساعتی و کجا بودید که چنین مشکلی داشتید و باز هم نتونستید تماس صدای ما رو بشنوید. حتما همکارانم هم سعی میکنن که این مشکل رو برطرف کنن. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفته تا زمانی که در ایران ولی فقیه وجود داره، دشمن نمیتونه هیچ ناآرامی موفقی رو در ایران شکل بده، چرا که به گفته او دشمن با یک مانع جدی که رهبری ایران هست روبرو هست. از فریدون زرنگار در همین زمینه میشنویم.
به نوشته خبرگزاری های جمهوری اسلامی و از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که ابقای خود در مقام وزارت را مدیون رهبر جمهوری اسلامی است، روز یکشنبه در همایش اعزام مبلغین ویژه ماه رمضان در قم گفت اشراف بر ساختار حاکمیت، قدرت در مدیریت بحران و محبوبیت رهبر جمهوری اسلامی در میان جامعه از جمله عوامل شکست فتنه 88 بود. به گفته آقای مصلحی، تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن نظام، عدم توانایی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در تأمین نیازهای جامعه، ایجاد شکاف بین نخبگان، الغای سیاه نمایی به طور خاص و ویژه و ترسیم چشماندازی بسیار تیره از وضعیت کشور از عمده‌ترین محورهای توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی است. البته این بار اول نیست که آقای مصلحی از اهداف سرویس‌های اطلاعاتی خارجی علیه جمهوری اسلامی سخن می‌راند. او در 16 تیر ماه هم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران همین مطالب را مطرح کرده و گفته بود که وزارت اطلاعات به فتنه‌گران و ضد انقلاب اجازه نخواهد داد فتنه 88 را تکرار کنند.
دشمن به زعم خود جنگ نرم گسترده‌ای را علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به صورت چند وجهی با رویکردها و سازوکارهای مختلف و پیچیده‌ای داره دنبال میکنه. اولین اقدامش اقدام مقابله ساختار شکنانه بود که ساختار نظام را از بین ببره. از نظر فیزیکی راهبرد بعدی که دقیقاً عمده جنگ نرم امروز دشمنم در این راستاست، راهبرد تغییر رفتار. با اقدام جنگ نرمش بتونه تغییر رفتاری رو در نظام به وجود بیاره و در مسئولین نظام به وجود بیاره تا بتونه به اون هدفی که داره برسه. مهمترین اهداف اونها در این جنگ نرم حمایت از ضد انقلاب، تلاش برای ایجاد انشقاق بین ملت و نظام. دشمن در برنامه جدید خود به دنبال ایجاد شکاف در بسترهای موجود هویتی، صنفی و قومی در ایران بوده. از طریق تحریک شکاف‌ها، ایجاد شکاف میان حاکمیت و مردم، ایجاد شکاف میان دین و سیاست، ایجاد شکاف میان مسئولین عالی نظام.
به گفته آقای مصلحی، دشمن نقشه دارد همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزئی را به گردن رهبر انقلاب بیندازد و آنها به دنبال تقدس زدایی از رهبر جمهوری اسلامی هستند. چون به گفته آقای مصلحی، فتنه‌گران این مسئله را دریافتند که با حضور ولی فقیه هیچ ناآرامی خاصی در ایران به وجود نخواهد آمد، بنابراین پروژه دو وجهی را برای اعتبار زدایی از رهبری طراحی کردند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید که نگاهی داشت به سخنرانی حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که اعلام کرده تا زمانی که ولی فقیه وجود دارد، دشمن نمیتواند هیچ ناآرامی موفقی رو در کشور به وجود بیاره.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه رادیو فردا بودید یا اگر تازه به ما پیوستید، سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. تکرار برنامه صدای دیگر که درباره زنان هست رو تا چند دقیقه دیگه خواهید شنید و قبل از اون مرور داشته باشیم بر خبرها و خبرهای تازه با فهیمه خضر حیدری. سلام دوباره به تو فهیمه.
سلام بر شما زده و بر همراهان رادیو فردا در این ساعت. رئیس پلیس امنیت پایتخت از پلامپ 87 رستوران سنتی و قهوه خانه در منطقه فرحزاد تهران به خاطر ارائه قلیان به زنان و آنچه که رعایت نکردن شؤونات اسلامی اعلام شده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا مهرابی همچنین از دستگیری برخی مشتریان این قهوه خانه ها که از آنها به عنوان بدحجاب نام برده خبر داده و گفته است این اقدامات در راستای اجرای طرح امنیت محل محور و به درخواست شهروندان تهرانی صورت گرفته است. پلیس پایتخت اعلام کرده است که به زودی این طرح را در مناطق دیگر تهران هم اجرا خواهد کرد. سخنگوی ناظران سازمان ملل اعلام کرد که پس از بازدید از روستای تریمسه در استان هما، به نظر می‌رسد مخالفان مسلح هدف حمله ارتش در این روستا بودند. ناظران سازمان ملل در گزارش اولیه خود پس از ورود به این روستا در روز شنبه گفتند تقریباً همه کشته شدگان مرد و ده‌ها تن از آنها مخالفان مسلح هستند. ناظران همچنین استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله توپ و خمپاره در حمله به روستا را تایید کردند. مخالفان بشار اسد گفته بودند نیروهای دولتی با حمله به روستا بیش از 200 تن را قتل عام کردند. این خبر را هم از سوریه بشنوید که دولت سوریه میگوید حمله ارتش به روستای تریمسه کشتار نبوده است، بلکه ارتش به تروریست‌های مسلح در این روستا پاسخ میداد. جهاد مقدیسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه که پس از انتشار گزارش اولیه ناظران سازمان ملل به سوال‌های خبرنگاران در دمشق پاسخ میداد، همچنین گفته است که ارتش از هلیکوپتر و تانک استفاده نکرده و افسوده که در حمله به روستا 37 تن از مخالفان مسلح و دو غیر نظامی کشته شدند. خبر دیگری که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به قاهره با ژنرال حسین طنطاوی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر گفتگو کرد. خانم کلینتون روز شنبه پس از دیدار با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانس خبری گفته بود که دو طرف درباره اهمیت ادامه گذار دموکراتیک در مصر گفتگو کردند و او خوشنودیش را از قول محمد مرسی برای خدمت به همه مصری‌ها از جمله زنان و اقلیت‌ها ابراز کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن 250 میلیون دلار اعتبار تضمینی برای تجارت در اختیار مصر می‌گذارد و صندوقی با 60 میلیون دلار سرمایه هم برای سرمایه گذاری تشکیل خواهد داد. وزیران بشنوید که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است که جمهوری اسلامی آماده است با به گفته او معارضان سوریه نشستی داشته باشد تا شرایط گفتگو بین آنها و دولت سوریه را فراهم کند. او افزوده که جمهوری اسلامی معتقد است مسئله سوریه باید به دست خود سوری ها حل شود. آمریکا و مخالفان بشار اسد تا کنون با حضور ایران در نشست های مربوط به سوریه مخالفت کردند. و آخرین خبر این که حزب راست افراطی فرانسه موسوم به جبهه ملی روز یکشنبه از تنظیم شکایتی علیه مادونا خواننده مشهور آمریکایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه ملی فرانسه اعلام کرد که به دلیل پخش یک ویدئو در کنسرت اخیر خانم مادونا در پاریس از او شکایت می‌کند. در این ویدئو تصویر مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه با نقش صلیب شکسته نازی‌ها بر پیشانیش نشان داده شده است. آزاده.
متشکرم، فهیمه خضر حیدری بود و بخش خبری به پایان میرسه. تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا درباره مسائل مشکلات زنان. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه باشید. شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. هفته گذشته در غیاب من همکارم شیرین فامیلی به بررسی پرده بکارت و نقش آناتومیک آن در بدن دختران و نیز تأثیر آن بر بهداشت جنسی دختران پرداخت. این هفته ما نگاهی خواهیم داشت به تأثیر بکارت بر رشد اجتماعی دختر بچه ها در این. و ورود به مدرسه برای دختر بچه ها آغاز روابط اجتماعی و اولین گام در خروج آنها از خانه است. اولین گامی که در بسیاری از موارد با کنترل های زیادی از سوی خانواده همراه می شود. استفاده از سرویس مدارس، همراهی با سایر دوستان و در بسیاری از جوامع شهری همراهی پدر و مادر در رساندن دختر بچه به مدرسه و بازگرداندن او به امری طبیعی تبدیل شده است. اما گذشته از تلاش برای حفظ امنیت بچه ها، به نظر می رسد که در برخی از خانواده ها حفاظت بیشتری از دختر بچه ها صورت می گیرد، زیرا این گروه از خانواده ها معتقدند که دختر بچه ها به واسطه داشتن پرده بکارت به حفاظت بیشتری احتیاج دارند. فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد اهمیت بکارت در جامعه ایران می گوید:
در جوامع مثل جامعه ما بکارت سرمایه دختر تلقی می شه، سرمایه که خانواده و خود دختر باید برای حفظ اون کوشش کنن. فشارا، ترسا، تشویشا برای حفظ این بکارت شکل میگیره و حفظ بکارت به کنترل اون دختر منجر میشه. بکارت قضاوت مرد و خانواده‌اش رو نسبت به یه دختر شکل میده. بدی و خوبی یه دختر رو وابسته به بکارت تلقی میکنن و بکارت میشه معیار انتخاب یه دختر برای ازدواج. حتی شرط عقد میشه بکارت، تو سکه عقد شرط عقد رو بکارت میدونن و اگر دختری بکارت نداشته باشه تمام قواعد حقوقی حذف میشه و از بین میره. و حتی ما تو قوانین مدنی ایران یه قانونی داریم به نام ارشل بکارت که در صورتی که زن یه رابطه داشته باشه با یه مردی و بکارتش برداشته شده باشه میتونه از مرد تقاضای پول بکنه. خیلی قتلای ناموسی برای حفظ بکارت شکل گرفته، یا دخترایی که خسته میشن و آلتهای جنسیشون به هم دوخته میشه برای این هست که بکارتشون حفظ بشه. بنابراین بکارت یکی از اون موضوعهاییه که فقط کنترل جنسی دختران نیست، بلکه فراتر از کنترل جنسی دختران به کنترل رفتاری اونها و کنترل اقتصادی اونها و کنترل همه جانبه اونها منتهی میشه.
خریدن نان، ماست، شیر، پنیر و حتی یک قوطی کبریت از اولین خریدهایی است که بچه‌ها معمولاً برای آن داوطلب می‌شوند. در این میان هستند والدینی که علاوه بر تأکید بر گم نشدن پول و دقت در خرید درست، بر حفظ امنیت بچه‌ها هم تأکید می‌کنند. مراقب باش با غریبه حرف نزنی، مراقب باش سرت به بازی با دوستت گرم نشه، اگه سوپر سر کوچه نداشت برگرد خونه، اصلاً نمی‌خواد خرید کنی و جملاتی از این دست. اما کم نیستند والدینی که اگر مجبور شوند این خریدها را به دختران خود بسپارند، به آنها موارد دیگری را هم یادآوری می‌کنند: با هیچ مردی حرف نزنی، به پسرا نگاه نکنی، توی سوپر نزدیک در باستا، پشت پاچال نری، نگذار کسی به تنت دست بزنه. برخی از کارشناسان آموزش کودک معتقدند که آموزش امنیت به کودکان از وظایف اصلی والدین است و آنها باید به کودک بیاموزند که از خودش در برابر خطرات اجتماعی محافظت کند. اما به نظر می رسد که در برخی از موارد رعایت امنیت برای دختر بچه ها بیش از آن که امنیت عمومی آنها را در پی داشته باشد، تلاشی است برای دور نگه داشتن آنها از مردان. فریبا داودی مهاجر.
ببینید، دختران از همون زمانی که متوجه میشن که چیزی توی بدن خودشون دارن که اسمش پرده بکارته و اگر اون رو از دست بدن دیگه دختر خوبی نیستن و دختر نجیبی نیستن و با داشتن یا نداشتن اون قضاوت میشن، از همون موقع میشه گفتش که اولین نقطه‌ایه که به یک سمت بی‌اعتمادی به جنس مرد سوق داده میشن. یعنی دختر اطمینان لازم رو برای یه گفتگوی ساده، یه رابطه دوستانه با پسر، از ترس اینکه مبادا این پسر یک راهی رو بره که به از دست دادن بکارت دختر منتهی بشه، اون اطمینان رو به پسر برای داشتن یک رابطه ساده از دست میده. این بی‌اعتمادی که از حفظ پرده بکارت دختر شروع میشه، میشه گفت سایش رو همیشه بر روی زندگی دختر و نگاهش به مرد پهن میکنه. این محدود میشه و به یک نگاه جنسی تبدیل میشه و دیگه اون رابطه آتیش و پنبهی شکل میگیره که پسرها همیشه آتیشی هستن که قرار پنبه رو بسوزونن و دختر باید خودش رو کنار بکشه برای اینکه سوخته نشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در تحقیقی که در کشور بلژیک در مورد سن اولین رابطه جنسی صورت گرفته، 81% مردان بلژیکی سنین زیر 18 سال را برای اولین رابطه جنسی پسران مناسب دانستند. این در حالی است که این رقم بر مردان ایرانی ساکن بلژیک تنها 16% است. 84% زنان بلژیکی نیز سنین تا 18 سال را برای اولین رابطه جنسی پسر انتخاب می‌کنند، در حالی که این شمار در بین زنان ایرانی ساکن بلژیک درست برعکس است، به این مفهوم که 81% از زنان ایرانی سنی بالای 18 سال را برمی‌گزینند. اما در بررسی سن مناسب اولین رابطه جنسی برای دختران، 50% مردان ایرانی ساکن بلژیک سنی زیر 18 سال را برای این رابطه مطرح می‌کنند. این در حالی است که تنها 16% از زنان ایرانی ساکن بلژیک سن زیر 18 سال را برای اولین رابطه جنسی دختران مناسب می‌دانند. در بین بلژیکی ها نیز تعداد مردانی که سنین زیر 18 سال را برای دختران برمی‌گزینند بیش از زنان بلژیکی است، 94% در مقابل 57%. از یک مامای شاغل در ایران می‌پرسم که با توجه به فرهنگ عمومی ایران و بر اساس تجربیاتش او چه سنی را برای برقراری اولین رابطه جنسی مناسب می‌داند.
یه سن فیزیولوژی آدم‌ها دارن که بر اساس فیزیولوژی بدنشون عمل می‌کنه، یعنی اون میل جنسیشون مثل غریزه، ولی اینکه آیا ما حالا بعد مثل این غریزه را مثل غریزه‌های دیگه مثل گرسنگی، تشنگی یا هر چیز دیگه جواب بدیم یا نه، یه خود میگم شاید برمیگرده به اون بینش و تفکر و فرهنگ و خانواده و حالا اجتماع ملت، خیلی تفکرایی که هست و بیشتر آگاهی یا بینش که وجود داره. شاید یکی بیاد بگه نه این فرق میکنه با غریزه‌های دیگه، بهتره یه بلوغ عاطفی یه بلوغ فکری هم چاشنیش بشه و بعد بیاد به این بلوغ فیزیولوژیش جواب بده. خود من شخصا به این اعتقاد دارم، ولی خب خیلی این کارو نمیکنن دیگه، یعنی میان بر اساس فقط یه بلوغ فیزیولوژیش رو عمل میکنن و حالا خواسته یا ناخواسته باردار میشن یا خواسته یا ناخواسته بکارتشون از دست میدن آگاهانه یا ناآگاهانه و بعد میان خب پیش منی که مثلا شغلم در هیتر زنانه یا بعدا مراجعه میکنم به یه روانشناس، دچار صدمه های روحی و عاطفی فکری میشن، دچار تضادهایی که با فرهنگشون با همه چی میشن. ولی اگه فقط به عنوان شغلی از من دارین سوال میکنین، خب بله منم با 13-14 سالم در تماسم، هم برای همین مسئله حاملگی ناخواسته هم برای از دست دادن فرد بکارتش. چقدر دچار معضلات میگم حالا فکری و فرهنگی و همه چیز درون اصلا با خودشون با خانواده و جامعه و اینا میشن. خب مثلا حاملگی ناخواسته که جسمن واقعا خود تاثیر میذاره دیگه، حالا دچار حاملگی ناخواسته میشن، سختایی که انجام میدن، حالا اگر چه فرد مجرب برن یه چیزی فکر اگر نه خب حالا داروهایی که مصرف میکنن یه وقت کاری که اصلا پزشکی نیست با خودشون میکنن و خیلی مسائل، یعنی اینقدر بیفایده که خانم گریبی من کجاش وارد شم. 90% آگاه نیستن و خیلی مسائل، یعنی میان و من با خیلی رنجور و ناراحت و گریان و انگار روحشون جسمشون همه زخمی شده است، آسیب خورده است و من فقط میتونم جسمی حالا اگر مشکل دارم برطرف کنم، ولی روحی روانی و عاطفیشون همیشه من خصوصم پیش مشاور.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند،
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان،
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزد.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده به بررسی خودارضایی در دختران می‌پردازیم. می‌توانید با ما تماس بگیرید و نظر خودتان را در این مورد با ما در میان بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 20420-603-8741-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا. می توانید برای ما ایمیل هم بفرستید، zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.